بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت داره وقتی حضرت میان بالاخره ماهی از جامعه موعود مذهب که حرف میزنیم، منظور اون جامعه مهدویه دیگه، از نظر ما سقف جامعه دینی الگو جامعه است که حضرت به دست مبارکشون در عالم خواهند ساخت انشاءالله. خب این جامعه رو تو روایات ما یه بخشش توصیف شده. ما اگر دنبال شاخصه جامعه دینی هستیم باید به اینا توجه کنیم دیگه. اینا اون سقفی است که ما دنبالشیم. اولا بیشترین تأکید شما دیدید در روایات مربوط به ظهور، کلید واژه اصلی چیه؟ عدالت. درسته؟ روایاتی که راجع به عدل بحث میکنه که یملأ الارض عدلا و قسطا، در برابرش هم جور و ظلم میاره، در برابر روایات دیگری که راجع به مسائل از نظر ما مسائل دینی فقط اونای هم چند به چنده؟ صد به یک بیشتره. من ندیدم در روایات مربوط به ظهور که حضرت که میان مثلا شروع میکنن در تمام دنیا تعداد مسجدها رو در برابر میکنن. من ندیدم. این کسی دیده بگه مسجدها رو زیاد میکنن. مثلا نمیدونم مسیرهای زیارتی رو تسهیلات توش قرار میدن. اینا او چیزی که به عنوان کار بزرگ ایشان و هدف بزرگ این نهضت و اسلامی سازی جهان مطرحه چی هست؟ چیزهایی که اصلا به ذهن ما نمیاد. یعنی ما وقتی راجع به فرهنگ دینی حرف میزنیم میگن آقا از نظر شما شاخصه های فرهنگ دینی چیه؟ حالا من هنوز روایت نخوندم، حالا تازه ماها طلبه ها که با مفاهیم دینی آشناتریم از بقیه، تو ذهن ماها کدومی که از اینا میاد؟ امام صادق علیه السلام، اول ما یظهر القائم من العدل، اولین اقدامی که برای اظهار عدالت میکنه ایشون در جهان و برای حاکمیت عدل میکنه، این مبتدا فکر میکنید خبرش چیه؟ حدسی یه چیزی حدس بزنید نمیشه ببینیم مزنه چیه. فکر میکنید اول ما یظهر القائم من العدل، امام صادق علیه السلام فرمودن چیه؟ بله؟ صلات، نماز، بله. خب چیز دیگه بزن رفقا نمیرسه. البته اینا همه جزء معروفاته، همه هم میشه، اما روایت ببینیم چیه. ای یونادی منادی، منادی از طرف ایشان اعلام میکنه و فریاد میزنه در مکه. اولین قدم برای اجراء عدل از داخل خود مسجد الحرام باید شروع بشه. ایشون تو مسجد الحرام حرکت شروع میشه، از همونجا شروع میکنه به اجراء عدالت. اولین قدم برای اجراء عدالت، عدالت در عبادت. منادی حضرت فریاد میزنه ای یسلم صاحب النافله لصاحب الفریده، اونایی که دارن نماز مستحبی میخونن جارو خالی کنن برای اونایی که نماز واجب دارن. الحجر الاسود و طواف، حجر الاسود رو خالی کنید، طواف رو، مطاف رو خالی کنید. اونایی که دارن طواف مستحبی میکنن برن کنار، بذارن اونایی که طواف واجبشون رو نکردن بیان. این اولین قدمه. حالا از نظر ما آدم دیندار کیه؟ کسی که طواف واجبش رو که کرده به بقیه بیشتر تنه بزنه، دو تا طواف مستحبی هم بکنه. درست نه؟ آقا درست دیندار با شاخصهای ما در نقطه مقابل دیندار در شاخصهای امام زمان سلام الله علیه. آقا چی جور فرهنگ دینیه پس؟ کی به تو گفته که تو باید سی بار بری مکه؟ سهم یک پیرزن و پیرمرد روستایی که 10 سال تو صفه حج واجبشه بگیری و طرف در حسرت مکه بمیره و حج واجبشه نتونه بره، که تو آقا میخوای 30 بار بری به بهشت، تو 30 بار میخوای بری به بهشت، او یک بارم نباید بره. حالا خواهی دید که او رو میبرن و تو رو نمیبرن، یا برای او رو جلوتر از تو میبرن. خلوص توی روایت داره، زمان غزوه در یک از جنگ ها فرمودن بیدید دارشن میرفتن جهادی، دیدم که اهل جهاد نبودن یا نمیتونستن بیان، پول آوردن. یه یاروی عزیز ثروتمندای بزرگ مدینه آمد، دیگه میدید دور دوره اینایه، دور مصحف پیغمبر و ایناست، آمد یه جوری حاجی انس شریک و اینا، یه مبلغ کلانی پولی آورد گذاشت رفت. یک پیرزن یا محمد چند دانه خرما آورد، یک شاخه خرما آورد. پیامبر فرمودن خدا این رو از این پیرزن قبول کرد، این رو از این قبول نکرد. با اینکه این کمیتش بیشتره. از نظر ما به لحاظ کمی این کار مذهبی تره، لقمش چربتره. او کمتر مذهبیه، او بیشتر خدمت کرد به مذهب. کدومی که از دو تا بشه به مذهب بیشتر خدمت کردن؟ او دیگه، او چقدر آورده؟ این دو تا چیز که چهار تا خرما آورده. پیامبر فرمود این رو خدا قبول کرد، او رو خدا قبول نکرد. آقا جوهر دین همینه، اینا جوهر دین، اینا تکون میده بشر رو، اینا باعث میشه که یک کسی پیغمبر ندیده فدای پیغمبر میشه. بچه ما داره، بچه داره شهید میشه. آخرین جمله‌ای که میگه، نمیگه سلام ما رو به ننم برسون، نمیگه آیا کسی منو ببره عقب، نمیگه عجب غلطی کردم اومدم اینجا. هیچ کدوم جمله‌ای که آخر عمرش زده اینه که هر کس برگشت عقب، اگر خدمت امام رفت، کسی رفت امام رو دید، از امام عذرخواهی بگید، ما آقا عذرخواهی میکنم، من نتونستیم ما این خاک ریزو نگرش داشت، ما رو ببخش. در تمام عمرش هم امام رو ندیده از نزدیک. چی دیده از امام؟ امام چی گفته که بقیه علما نگفتن؟ امام چی خونده که بقیه نخوندن؟ هیچی. هر چی امام خونده بقیه هم خوندن. همه هم آدمای خوبی هستند. ولی این مرد یه چیز دیگه است. با خلق اینجوره. برای که باور کردیم این دنبال چیزی برای خودش نیست. این هر چی از خداست. این سر تبلیغ دینی. ملا باش، با سواد باشیم ما. اصطلاحات روشنفکری، اصطلاحات آخوندی علمایی، دو تا دکونه دیگه. زمان جنگ وقت از منطقه برمیشه، میگه تو از رفقای ما آمدن پیش امام برن معمم بشن. اینا رفتن پیش امام. بعد که آمدن، یکی بچه ها میگه آقا ما وقتی میبینیم یک طلبه هم با ما آمده تو خط، تا پشت خط نمیاد به ما آیات جهاد بخونه، این جلو هم میاد برامون آیات جهاد بخونه، او وقت حرفات قبول میکنیم. حالا او حرفی که میخواستم بزنم یادم رفت. ها، رفت پیش امام، رفت پیش امام، معمم شد، آمد بهش گفتم امام چی گفت بهت؟ گفت امام رو گذاشت سرم، گفت مبارک باشد انشاءالله، ولی دلتون رو به این چیزها خوش نکنید، اینها اعتباریات عالم است، دنبال حقایق باشید. ما خیال کردیم با تشریفات و تشکیلات دین مونده. تشریفات و تشکیلات دین رو نگر نداشته تا الان. همون خلوص، او تلاش، اون مجاهدت ها، اونا دین رو نگه داشته. البته تشریفات و تشکیلات به کمکش باید بیاد، اما نه که اینا خودش اصل بشه. حالا تا میخوام زاد یه کار فرهنگی دینی بگم، آقا ساختمونش جوره؟ چند طبقه؟ امکانات چیزش هست؟ وقت ماشین فلان اینا که همش هم لازمه، من نمیگم لازم نیست، همش لازمه، اما اینا کم کم شده اصل. حالا سابقا میگفتن اول دنبال سماور و قهوه چی اینا، حالا کامپیوتر هم هست، رو هر میز یک کامپیوتر، ولو بیکار. البته بیکار هم نیست دیگه، با اینترنت و سایت ها و اینا همینجوری میرن به فراخور طبعشون، هر کسی یه جایی تو عالم داره سیر میکنه. اینا شده کارهای فرنگسازی ما. باز نمیخوام تخته کنم ساختمون تشکیلات سازی ره، اینا همه گفتن. امام یه وقتی این مدارس مدرن طلبگی رو میساختن، یادتونه؟ شروع کردن هی موجی که همونجوری ساختن هم دیگه. همه با خودشون گفتن به به، عزت مذهب و روحانیت ببین. یک روزی طلبه‌ها بایستی تو حجره‌های نمدار درس می‌خوندن. داریم الحمدلله طلبه‌های درست می‌کنیم که سلف سرویس غذا می‌خورن. نوشابه سر میزاشون میارن. لباساشون هم می‌گیرن، تو لباسشون می‌شونن، شسته تحویلشون میدیم. ببین چی در میاد از این دانشگاه‌های مدرن اسلامی. چی در اومد؟ ضمن احترام به همه‌شون. چی در اومد؟ کارمند یقه بسته جمهوری اسلامی. کارمند درست کردیم. این دانشگاه‌های مدرن اسلامی تا بعد از 20 سال عرض کردم کاملا احترام قائلم و بچهای بسیار خوبی توشون، اساتید، مؤسسینش همه نیت خیر داشتن، کارهای بزرگی هم کردن. بی انصافی نباید کرد. اما اون چیزی که تو ذهن بود چی بود؟ ما اون وقت یادم میاد مشهد طلبه حوزه مشهد می‌رفتم، این دانشگاه‌های اینجوری تو ذهنم گفتم اینا قرتی بازی، ما همین حوزه رو باید بخونیم اینا. با خودم میگفتم ولیکن ببین از تو اینا چند تا بهشتی و مطهری و سید محمد باقر صدر و علامه طباطبایی اینا بیاد بیرون. چند تا آمده بیرون؟ حالا انشالله میاد بیرون یه وقتی. امام گفته بود که فکر میکنید از این ساختمون سازی و که تهویه و شوفاژ و کولرش و اینا همش 100% درست، سر ساعت غذاهاشون آماده پشت میز بشینن بخورن، از تو اینا شیخ انصاری میاد بیرون؟ سوال بود که امام اون موقع مطرح کرد. یعنی من نمیخوام اینا رو تخته کنم، اینا لازمم هست، دوباره دارم عرض میکنم، یه نتیجه دیگه میخوام بگیرم، سوء تفاهم نشه. میخوام بگم که این چیزی که تو ذهن ما شاخص مذهب و الحمدلله مذهب آباد شد، فرهنگ دینی به حمدالله تقویت شد، تعداد طلبه ها اینقدر بود شد اینقدر، اینا نیست. یعنی اگر 5000 طلبه درست حسابی باشه، از 500000 طلبه بیحال و تربیت نشده بهتره، بدتر نیست. این 500000 از اون 5000 بهتر نیستن. رشد کمی، رشد ساختمان، رشد مراسم و تشریفات، اینا اصلا علامت مذهب نیست، رشد مذهب نیست. یه مرتبه میبینی همین جامعه ظاهرا مذهبی از داخل میپکه. شما فکر میکنید جامعه اروپایی وقتی که سکولاریزه شد مردم بیدین بودن؟ تمام مناسک مذهبی سر جاش بود، کلیسا بود، کشیشا ده برابر شده بودن، زمینای بهشت رو همینطور میفروختن چند طبقه رو هم. جامعه بنیادش دین نداشت، دین رو قبول نداشت. همین ویلدوران تو تاریخ تمدن چیز می‌نویسه که به اصطلاح در همون دورانی که میگن دوران حاکمیت مذهب بر اروپا بوده، میگه آقا در قرن 12 میلادی در ایش چند تا شهر اسم میبره، میگه اینقدر زنازاده زیاد بود تو جامعه قرون وسطایی که مثلا مذهبی و مسیحی بود، بعد و تجاوز و روابط جنسی نامشروع اینقدر زیاد بود که یه خانومی در اسم شهرش هم میبره الان یادم رفته، میگه یه خانومی که خواستن بهش تجاوز کنن خودشو انداخت تو رودخانه، خودکشی کرد. این دیگه شد قدیس شهر، قدیسه شهر، و مجسمه‌شو ساختن که یه زنی پیدا شده که نذاشت، یعنی از طهارت خودش دفاع کرد. میگه این شهر قرون وسطایی، قرون وسطایی خب میکنه مردم همه مذهبی متدین، مناسک و ظواهر مذهب همه جا بود، مردم هیچ کدوم دیندار نبودن. میگه رایج‌ترین فحشا، ربا، قمار همه جا تو شهرها. این شهر تو خود ایتالیا بوده که اتازه مرکز اینها بوده. فر بر اصل مقدم نباید بشه، حاشیه رو نباید با متن جا به جا کرد، ظاهر و کمیت. امام صادق میفرمان اولین چیزی که ایشون، اولین نمونه عدالتی که نشون میده تو همون مسجد الحرام که قیام شروع میشه، ندا میکنه که صاحب نافله جا رو بده به صاحب فریضه. در یک روایت دیگه که آقا اشاره فرمودن، امام باقر علیه السلام یوسع الطریق الاعظم، راههای عمومی رو توسعه میده، حقوق عمومی مقدم بر خواص. اینو گوش کن، و یهدمو کل مسجد علی الطریق، مسجدهایی رو که سر راه مردم رو گرفته خراب میکنه. امام زمان، و یسد کل قوت علی الطریق، پنجره ها و دریچه هایی که از خانه های اشرافی و او بالا بالاها رو به ممر عمومی بازه، دستور میده اونا باید بستش، یعنی به حریم عمومی نباید تجاوز کن. و کل جناح و کنیف و میزاب الی الطریق، همه خانه هایی که فاضلابشون رو به خیابان باز کردن رو به مردم، دستور میده که تمام این فاضلاب هایی رو که سرمایه دارا فاضلابشو بریز رو مردم، دستور میده این میزاب ها فاضلاب ها بسته بشه. محیط عمومی، حقوق عمومی رو فدای منافع صاحبان قدرت و ثروت نباید کرد. حالا من سوال میکنم واقعا جامعه مذهبی ما از امام زمان این برداشت رو داره؟ یک چیز بولادن آقا میان فلانی و فلانی رو از تو قبر میارن بیرون، انتقام حضرت زهرا رو ازشون میگیرن، این دیگه کار آقاست، کار دیگه نداره که. آقا میخواد بیان یک انتقام شخصی بگیرن، کار دیگه ندارن. آقا این بحث نجات بشریته، بحث اصلاح حقوق و حدود و تربیت بشره، کاری که همه انبیا خواستن بکنن و نشده ایشون داره میکنه. امیرالمومنین میفرماد ایشون که بیاد، حالا چون نیمه شعبانه به ایمان نمونه دارم نرزم، ولی از این روایت خیلی از اهل بیت، یأخذ الوالی من غیرها امالها علی مساوی اعمالها، تمام کارگزاران همه حکومت ها رو محاکمه میکنه، چی کار کردید با حقوق مردم، با فقرا چه کردید، با بیچاره ها چه کردید، با یتیم چه کردید. الان مساوی اعمالها، همه کارگزاران همه حکومت ها صاحبان قدرت و ثروت مؤاخذه میشن، چی کار کردی این ثروت و قدرت رو از کجا و چجوری به دست آوردی و چجوری مصرف کردی. یک سبک آخوند و روحانی و دینم دیده بود که اینجوری هم که ای اول خودم بعدن خدا و پیغمبر و دین. یه تیپ طلبه هم روحانی هم میدید که میگفت اول خدا، دومم خدا و مردم، سوم و آخر اگر شد خودم، اگر نه که اونم هیچ. ما دو تیپ روحانی داشتیم، یه تیپی که امام میگفت، امام تو منشور روحانیت چی گفت؟ عاشق حقیقی طلبه هایی هن که زمان انقلاب تبعید و زندان و مبارزه و جهاد بودم در خدمت مردم، زمان جنگم بین رزمنده‌ها و جلو دارن می‌جنگن. امام رضا علیه السلام یطهر الله به، خداوند به برکت ایشون و به دست ایشون تطهیر می‌کند. یطهر الله الارض من کل جور، کل زمین را، همه جوامع بشری، شرق و غرب، پنج قاره، از هر نوع بی‌عدالتی و ستمی، برای نجات بشر میاد همه بشریت، سیاه سفید، غرب شرق. و یقدسها من کل ظلم، کلمه تقدیس به کار میبرند، قداست، زمین را، بشریت را تقدیس میکند، تقدیس از ظلم، یعنی عدالت مطهره و مطهره، جزء مطهراته و مطهره، من کل ظلم و جور و فساد. فساد را نمیشه از ظلم جدا کرد. آقا ما به حقوقتون کار نداریم، میخوایم اصلاحتون کنیم، ما کاری به عدالت نداریم، میخوایم تربیتتون کنیم. نمیشه از جای گرم بشینی با مردم حرف بزنیم. یه موضوع بحث اون جلسه این بود که با این مسائل فساد، مثلا رابطه دختر پسر و مسائل جنسی و اینا، بعد هر کسی یه چیزی گفت، حرفا هم همه درست بود. ببینید من نمیگم حرفا غلط بود، حرفا درست بود، منتها نفسا از جای گرم بیرون میومد. گفتم آقا من یه پیشنهاد دارم، این سمینار رو موضوعش الان عوض کنیم، یک سمینار با موضوع مسائل جنسی بزنیم به این شرط، قبلش آقایون برن یه سفر دو ماهه از اهل بیتشون دور باشن، بعدم که برگشتن اول نرن منزل بعد بیان سمینار، مستقیم تشریف بیارن سمینار، بعد بشینیم راجع به این مسائل صحبت کنیم، ببینیم نظراتتون تغییر میکنه. بابا او یک جوان عزبه و تو او شرایطه و اینا کنار هم دیگه دارن هم دیگه میرن. تو وقتی که داری برنامه میریزی با توجه به واقعیت بریز، بفهم واقعیت چیه، بگو حالا باید چیکار بکنیم که اینو اصلاحش بکنیم. اصلاح بکن، تسلیم نشو، تسلیم واقعیت نشو. اما کسی که میخواد واقعیت رو اصلاح کنه باید یک کمی از واقعیت خبر داشته باشه. امام میگفت کسی که درد فقر رو نچشیده اگر مسئول بشه این دغدغه فقرا رو نخواهد داشت، نمیتونه، چون نمیفهمه فقر چیه. البته در کنارش تربیت دینی هم باید داشته باشه، ولا عقده‌ای فقیری که به قدرت و ثروت میرسه پوست همه رو میکنه، انتقام گذشته شو از مردم میگیره، نه فرهنگ دینی داشته باشه، اما بفهمه ولو چند روز فهمیده باشه فقر چیه، بفهمه آوارگی، مستأجری، دربدری، بچت مریض، بیمارستان نمیتونی ببری، اینا رو بفهمه چیه. آخه کسی که اینو فهمید، یه بار تجربه کرد، وقتی مسئول یه جایی، فرماندار، استاندار، رئیس اداره شد، وقت میفهمه که وقتی به این مردم اینجوری برخورد میکنی یا اونجوری برخورد میکنی برای چیه. رابطه دین با مسائل زندگی، آیه 87 سوره هود، خطاب به حضرت، خطاب به رسول و به پیامبر خدا چی میگن اونا؟ این سوالی که اونا میکنن خیلی معنا داره. میگن اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. همین نماز تو مانع میشه که ما هر کاری دلمون بخواد با اموالمون بکنیم؟ یعنی نمازی که انبیا آوردن با اقتصاد، با مال ارتباط داره. فرهنگ دینی که فقط نماز توش باشه اما مفاسد اقتصادی و دزدی و ربا و رشوه و اختلاس و کلاهبرداری و گرانفروشی هم کنارشه، ممکنه ما با معیارای ما بگیم این جامعه مذهبیه. خب با معیارای قرآن این نیستش. همین نمازت مانع از این میشه که ما با اموالمون هر کاری بخوایم بکنیم؟ معلومش یه ارتباطیه بین نماز و قید در تولید و مصرف و توزیع ثروت، اینا با هم ارتباط داره. اگه ارتباطش قطع شد ما داریم مبلغ فرهنگ دینی هستیم، در حالی که ارتباط بین دو تا رو نمی‌بینیم. یعنی ارتباط بین صلات و نفع لفی اموال ناما نشاء رو نمی‌بینیم. معلوم میشه نگاه ما به دین نگاه قرآنی نیست. ما این پیغمبرایان، این اهل بیت، او پیغمبر اکرمه، بس معلوم میشه ما نمیتونیم یک طرفه از دین حرف بزنیم، بگیم آقا ما با جور و فقر و بیچارگی تو اینات کار نداره، من به تو گفتم ولی من هدایتت میخوام بگم، بشین میخوام هدایتت کنم، بعدم آمار بدیم اینقدر جلسه برگزار کردیم. خب کردی که کردی، این جلسه ها به درد کی خورد؟ چی گفتی؟ اینا مناسک، مراسم شده. روایت امام صادق علیه السلام فرمودن مذهب جوری تحریف خواهد شد در آخر الزمان که ان قائمنا اذا قام اتى الناس و كلهم يتأول عليه کتاب الله. همه مردم روی جلوی حضرت وای میستن به ایشون ثابت کنن شما خلاف شرع داری میگی با استناد به قرآن. ببین چه بلایی بر سر دین میاد و بر سر فهم قرآنی جامعه اسلامی میاد که میفرمان امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی ایشون تشریف میارن کلهم یتأول علیه کتاب الله، همه میخوان از قرآن دلیل بیارن که شما حرفات و کارات برخلافه، مشروع نیست، مذهبی نیست. آیات رو تعبیر و توجیه میکنن علیه امام زمان. خب این انحراف فرهنگ دین دیگه. از ما بپرسن آقا شرایع دین چیه؟ ما چی میگیم؟ میگه آقا شما دین رو تعریف کن. حالا ببین امام سجاد علیه السلام چی فرمودن. طرف میاد پیش امام سجاد میگه اخبرنی به جمیع شرایع دین. آقا کل دین رو اگه بخوای خلاصه کنید، کل شرایع دین رو خلاصه بکنید، چیه محورهای اصلی دینداری؟ فکر میکنید چی گفتن امام سجاد علیه السلام؟ اگه از ما بپرسن الان برید تو قوم، تو مشهد، تو طلبه ها نظرسنجی بکنید، بگید آقا شرایع دین چیه؟ ببینید ما طلبه ها چجوری آموزش دیدیم، با چه وجهی از دین؟ مبلغین دین، روشن فکرای ما، برید ازشون بپرسید چی میگن. امام سجاد علیه السلام چی فرموده باشن خوبه. 1. قول الحق. 2. الحكم بالعدل. 3. الوفاء بالعهد. همه چیزایی که از نظر ما اگرم نبود خیلی صدمه ای به مذهبی بودن نمیزنه، مزوز و مستحبات. طرف میگه آقا همینا، امام سجاد میفرمان هذه جمیع و شرایع الدین، کل گوهر و حقیقت دین همین ستاست. قول حق، حرف حق، حرف درست، تعالیم حق، الحکم بالعدل، داوری و قضاوت عادلانه راجع به هر چیزی عادلانه و از منظر عدالت به مسائل نگاه کردن، و الوفاء بالعهد، وفاء به پیمان، وفاء به پیمان، چه پیمانهای شخصی خصوصی، قولایی که ما به هم بدیم برامون اصلا مهم نیست، چه مخصوصا پیمانهایی که حاکمیت‌ها به مردم، صاحبان امکانات به دیگران میدن. الوفاء بالعهد. حالا اگه از ما بپرسن که وفاء به عهد مثلا تو یک جامعه، الان جامعه ما یک جامعه مذهبی شیعی دیگه، اهل بیتی اسلامی، برن بررسی کنن چقدر بین ماها وفاء به عهد چقدر. از نظر امام سجاد علیه السلام میفهمد میخواید بفهمید جامعتون اسلامی شیعی هست، دینی هست یا نیست، ببین وفاء به عهد توی جامعه چقدره. ولی اگه از ما بپرسن اصلا برامون این مسئله کاملا حاشیه‌ایه، یکی از مسائله، از نظر امام سجاد یکی از مسائل نیست، رکن شریع دینداریه. البته من اینا رو میگم چون میدونم ما همه طلبه ایم، سوء تفاهم نشه یا وقت، چون من میترسم بعضی از حرفای جای دیگه بزنم. اینا که با مفاهیم دینی آشنا نیستن، یک پنجمی حرفا رو میزنی زود مارک میزنن با آدم، چون سواد دینی که ندارن، که ادای دینی دارن. حالا خب اینجا همه فضلا و اهل علم و طلبه و فاضل و آشنا با مسائلیت، من اینا رو عرض میکنم چون میدونم اینجا سوء تفاهم نمیشه. گاهی یه چیزایی تو قم بگی سوء تفاهم اتفاقا نمیشه، ولی میری تو یک شهرستانی اوبر میگی نصفش میگی سوء تفاهم، میگه آقا اینا بی دین شدن. این روایت ها رو نمیدونم دیدید یا نه، نمیخوامم از این روایت ها نتیجه بگیرم، نمیخوامم، نمیدونم بررسی سندی و ایناشم بنده نکردم، ولی مثل بقیه روایتی که داریم نقل میکنیمه. پیامبر صلوات الله علیه فرمودن، به سلمان فرمودن در آخر الزمان میدونید چه میشه؟ این حدیث حالا اینجا خوشبختانه یادداشت کردم، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 305، فرمودن سلمان در آخر الزمان ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس. بعدها زمانی میرسه که مردم مسلمونا فکر میکنن علامت دینداری اینه که مسجدهاشون مثل کلیساها تزئین بشه و با شکوه ظاهری بنا بشه. فکر میکنن اگر مسجدها رو ساختمانهای عظیم، طلاکاری، آینه‌کاری کارا بکنن، شبیه به کلیسا، شبیه به کنیسه، تقلید کنن از مسیحی، از یهودی، از بودا، یا فکر میکنن دین عزت پیدا کرده. مگر از نظر ما اینا نیست؟ الان ما بپرسن آقا کدوم شهر مذهبی تره، میگه ببینیم شهر چه مسجدای تجملاتی گران قیمت آباد چیز داره، ظاهرش آباده. خب از نظر پیامبر عکسشه. فرمودن ان اندها در آخر الزمان تزخرف المساجد، مثل کاخها مسجدها رو، اماکن مقدسه رو تزئین میکنن، و تحل المصاحف، قرآنها رو زیور میبندند، زرکوب. هر چی بحث راجع به قرآن میشه، آقا ببین خطش چیه، با خط طلا نوشتن، خطش اینجوره، جلدش اینجوره، کاغذش رو ببین چه ورقیه، یا با آهنگ قرآن رو خوندن، چه به به، چه صدایی، چه صدایی، اعد. اینا میشه شاخصه دینداری. دوباره بخون این، اینجا رو قشنگ خوندی، اصلا به مفهوم کار نداری، به صوت کار داری. دوباره بشون عجب صدای باحالی بود، یه بار دیگه بخونی آیه رو. پیامبر فرمود آخر الزمان مسجدها رو مثل کلیساها ظاهرش رو آباد و با شکوه میکنن، قرآنها رو زینت میکنن، اینا میشه علائم دینداری. و منارات، مناره ها فرمودن بلند میشن، مناره های طولانی علامت دینداری میشه. تطول المنارات، مناره ها هرچی بلندتر معلوم میشه اینا دیندارترن، بره تا آسمون سوراخ کنه. و یکسر الصفوف، صفای نماز جماعت هم ظاهرا زیاده، ماشاءالله جمعیت آمده، اما به قلوب متباغزه، قلب هاشون پر از بغض و کینه نسبت به هم، اخوت برادری و اخلاقی و محبت نیست. و السن مختلفه، دیدگاه ها مختلف، این یه چیزی میگه او زبانی رو نمیفهمه، این زبان او رو نمیفهمه. فرمودن دینداری که ما دنبالشیم عکس اینه، دینداری کم کم یه جوری میشه که مسجدها طلاکاری، مناره ها بلند، قرآن ها زیور شده طلاکوب، صفای هم شلوغ. اما او چیزی که ما خواستیم نیست، قلب ها پر از بغضه، محبت و برادری و اخلاق و انصاف نیست. کربلاش میره لعنش میکنه نماز جماعت شما تو من، البته اینا خوبان و تازه جان امتن، من نمیخوام او بقیه که دین که اصلا اهل نمازن، نه زیارتن، نه حرم، اون که هیچی اصلا رفع سر اهل شراب و زنا و کسافت کاری، اونا که اصلا هیچی، اینا خوبان امتن، خوبانشون با معیارهای پیامبر ببین چیه، فر میخوره مسجدم میاد. روایت بعدی مرحوم علامه مجلسی، بهار جلد 52 صفحه 339، از امام باقر صلوات الله علیه فرمودن اذا قام القائم، وقتی ایشون قیام کنند، لم يبق مسجد على الارض له شرف الا هدمها، در سراسر جهان هر مسجدی که کنگره ها و تاق های بلند و اشرافی داره امام زمان خراب خواهد کرد. یکی از کارهای امام زمان خراب کردن مسجدهای تشریفاتی و اشرافی است، یکی از کارهای امام زمان سلام الله علیه، داریم براش کار درست میکنیم، مؤمنین دارن برای امام زمان الان کار درست میکنن. و جعلها جما، اونها رو میکوبه صاف ساده، فرمود همان گونه که در مسجد پیامبر در عصر پیامبر بود، چهار دیواری میگذاشت که سگ و حیوانات و اینا وارد نشن، نجس نشه، چهار دیواری ساده بیخرج اما پر از معنویت و معرفت دینی و اخلاق، پر از حکمت، پر از برادری. فرمود یه دوره میرسه مسجدها آباد به لحاظ مادی ولی به لحاظ معنوی خرابه. امام عسکری علیه السلام، راوی ابو هاشم جعفری، نقل این بهار جلد 52 صفحه 323، میگه که حضرت فرمودن که پدر بزرگوار حضرت، امام عسکری علیه السلام فرمودن اذا قام القائم، ایشون وقتی میان برای اصلاح فرهنگ دینی، برای اصلاح توسعه فرهنگ دینی، امر به حتم المقاصیر التي في المساجد، فرمان میده محراب ها و منبرهای تجملاتی که تو مساجده همه تخریب بشن، مسجد ساده باید باشه ولی پر از معنویت. راوی ابو هاشم جعفری میگه قلت فی نفسی، بلند نه، تو دلم با خودم گفتم، به ذهنم خطور کرد که یعنی چه لأی معنا هازا، ای چی آخه ایشون میاد عوضی که دینو گسترش بده میاد بعضی مسجدها رو خراب میکنه، ای چی جور تقویت و تبلیغ دینه. ای ابو هاشم مثل ما بوده، سنخ ماها بوده، نگاهش به مذهب و شاخص مذهب همین آبادی ظاهری بوده، به باطن کار نداشته. میگه قلت فی نفسی، با خودم گفتم که آقا احیاء مذهب که همین احیاء بالاخره تشریفات مذهبی است دیگه، همین ظواهر مهمه دیگه، آخه چرا ایشون؟ امام عسکری علیه السلام دانستن که من با تو دلم با خودم چی گفتم، برگشتن فرمودن که فاقبل علی، رو کرد به من فرمودن که ابو هاشم معناهازا، این که برات سخت اومدی حرف من، انها محدثه مبتدعه لم یبنها نبی ولا حجه، این خود این بدعته که مسجد که جای خلوص و معنویت و پشت کردن به زیورالات دنیاست، خود این رو تبدیل کنی به یه زمینه برای رقابت و تکاثر دنیوی، که بگه مسجد ما گرونتر تموم شد و بگه مسجد ما گرونتر ساخته شد، اون میگه هیئت ما آشش اینقدر شد، اون میگه هیئت ما اینجوری شد، خود این الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فهمید کم کم کای به جای میشه، به قبراشون هم تعداد قبراشون هم به هم پوز میدن، قبرای ما بیشتر، قبرای ما قدیمی تر، مرده های ما فلان، اخه این دیگه سر مرده می کسی بیاد پوز بده، حتی که بعضی اینو اینجوری تفسیر کردن، بعضی هم تفسیر فرمودن که حتی زرتم المقابر، یعنی تا نمیرید، تا مرگ همین روح تکاثر هست. حتی معنویات رو تبدیل میکنید به ابزار تکاسل مادی. حتی از معنویات ماده میسازید. برای که انبیا آمدن از ماده معنا میسازن. امام یه وقت یک تعبیر قشنگی داشت. کار بزرگ انبیایی بود که آمدن به بشر آموختن که چگونه ماده را به معنا تبدیل کنید. ترک ماده نگفتن. نگفتن ترک کار، ترک ازدواج، ترک سیاست، ترک اقتصاد، ترک علم، ترک دانشگاه، ترک نظم. همه اینا باشه. تو عالم ماده باش همه جا، اما معنوی باش. یعنی ماده رو به معنا تبدیل کن. وقت عکسش جریان کسانی که میان معنا رو به ماده تبدیل میکنن، یعنی معنویت رو تبدیل میکنن به یک چیزی برای رقابت مادی. امام صادق علیه السلام: والله ان المؤمن لاعظم حقا من الكعبه. آقا این خیلی روایت عجیبیه. اگر این جمله از امام صادق نقل شد نشده بود، حضرت عباسی ما اینو میپذیرفتیم. یعنی اگر قبلا نشنیده باشین که این روایت از امام صادق امام باقر علیه السلام نقل شده، اگر از ما میگفتن آقا کعبه، شأن کعبه چقدره، شأن حق یک آدم چقدره، باور میکردیم که از نظر شیعه معیار دین اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن والله، فرمودن به خدا سوگند، حق یک انسان، حق یک مؤمن از حق کعبه بزرگتر است. یعنی حق یه نفر که پامال میشه پیش خداوند سختتر و بدتر است از اهانت به کعبه. خب اینا شاخص دینداری اهل بیته. تو جامعه مذهبی ما اینجوری فکر میکنیم اصلا؟ اصلا فرهنگ دینی که تو ذهن ما، حتی ما طلبه ها، چه برسه به جامعه، اینا است واقعا؟ ما کجاییم؟ این فرهنگ امام صادق و امام باقر کجاست؟ به اسم مبلغ امام صادق و امام باقر هم همونجا حرف میزنیم. امام باقر علیه السلام، عمر ابن جمی یا جمعی، حالا نمیدونم چیه کدومش ضبط شده اینجا چون در کتاب اعراب نداشت. اینا هم که دیگه سماعیه، نمیدونه که چیه، قاعده که نداره. امام باقر علیه السلام فرمودن که من از نماز در مساجدی که مصوره اند و زینت شدن، تصویر شدن، ظاهر مادی بهش میدن، من از اینا اکره و ذالک، بدم میاد از چنین مساجدی. ولی او میگه که خب بالاخره بعضی مساجد اینجوری هستن، معلومه همون موقع هم بودن دیگه، مخصوصا بنی عباس از این کارا میکردن که بگن ما مذهبیم، ریشه دین رو میزدن ولی ظاهر مذهب رو گسترش میدادن. امام فرمودن که بنی امیه، امام باقر علیه السلام فرمودن که ولی در این شرایط که اسلام یه اسلام عباسی و اموی و اینا، در این شرایط که یه همچه اسلامی حاکم هست، اسلام حقیقی، اسلام اهل بیت حاکم نیست و مجبورید، چاره ای نیست. ولی بدانید که آن روز که عدالت اسلامی برقرار خواهد شد و آن روز که قیامگر و انقلابی بزرگ ما قیام خواهد کرد، قائم یعنی انقلابیگر، انقلابی بزرگ دیگه، انقلابی بزرگ اهل بیت در انقلاب جهانی خواهد کرد، لو قد قام العدل، آن روز که عدالت برقرار شود، لرأیتم کیف یصنع فی ذلک، آن روز خواهید دید که با یک چنین ظواهر مذهبی مذهب ریاکاران چه خواهد شد. تمام علائم شکوه مادی و ریاکاری در مذهب که اینا رو شما به عنوان سمبل جامعه مذهبی میدید، اینا همه رو ایشون حذف خواهد کرد. دین حقیقی میاد، معرفت، عدالت، اخلاق و برادری، نه اداهای مذهبی. اون وقت لرأیتم کیف یصنع فی ذلک. ما الان مهرا رو نقاشی میکنیم، رو مهرا یک طرف مهر آینه میزنن، یک طرفش نقاشی میکشن، یک طرفش ما یک چیز 4-5 منظوره باش 4-5 تا کار بشه کرد. بعد هیچی هم نمیگیم بهشون، ما علماء دینم هیچی نمیگن که اینا چیه. قرار بود رو خاک سجده بکنیم، نه رو آینه و نقش و نگار و عکس پلنگ و اصل عکس شیر نمیدونم که به امام رضا این پناهنده شده، عکس آهوها و اونا رو میکشن رو همین مهرا. امام صادق علیه السلام، ضوابط شیعه، ببخشید من اینا رو میگم، شماها بالاخره تصمیم گیرای فرهنگ دینی این تو جامعه، خیلی اسمتون بزرگه، خودتون نبته از اسمتون بزرگترین، ولی به عنوان کسانی که فرهنگ دینی رو تو جامعه تیم اینا رو بشتر، اگر ما و شما این چیزا رو بدونیم، جوری دیگه ای تصمیم میگیریم و کار میکنیم، حساسیتامون جوری دیگه ای میشه. به خدا اگر این دینی که اهل بیت گفتن همین رو به مردم بگیم، کسی بی دین و بی مذهب نمیشه. کسی اصلا دین گریزی معنا نداره. کی از اینا فرار میکنه؟ مردم از ما دارن فرار میکنن، از اینا فرار نمیکنن. ما میگیم آقا از اهل بیت و پیغمبرها در رفتن، از اینا کی از اینا فرار میکنه؟ از اینا زیباتر، از اینا منطقی تر، از اینا انسانی تر، از اینا اخلاقی تر. امام صادق علیه السلام میفرماد امتحنوا شیعتنا عند ثلاث. شیعه ما رو میخواهید بشناسید، سه تا علامت بهتون میگم. این هم به لحاظ فردی، هم به لحاظ اجتماعیه. حالا از ما بگن آقا شیعه کیه، ما چی میگیم؟ امام صادق چی میفرماید؟ یکی عند مواقیت الصلات کیف محافظتهم علیها، یکی اهتمامشون به نماز. که حالا بنده در این باب به شدت مثل بسیاری دیگه از مسائل تشیع حقیقی مشکل دارم، ولی توی تشیع قلابی که ما ساختیم الحمدلله خوبه، از خودم راضیم، ولی توی تشیعی که ائمه گفتن کار خرابه. یک فرمودن رابطهشون با خدا صافه یا نه، درسته یا نه، نماز. دو، و عند اسرارهم کیف حفظهم لها عند عدونا، مبارزه آگاهانه، حفظ سر اهل بیت. این سر فقط هم از سر مبارزات سیاسی هم سر عقیدتیه. حفظ سر یعنی شعور در نحوه بیان دین، شعور در نحوه مبارزه. مخاطب رو بشناس، شرایط رو بشناس، بگو. اینجوری نیست که هر چیزی رو هر کسی هر جایی هر جوری میتونه بگه، آثارش هم میبینیم بعد. فهمید بفهم که اینا همه باید حساب کتاب داره، که کی چی با کی چجوری، کی بگه کی بگه چجوری بگه، چی رو نگی، سکوتت هم باید حساب شده باشه، حرف زدنت هم حساب شده باشه. و سه، که اینه دیگه هیچ کس مظهرش دینداری نمیدونه تو جامعه ما، حالا و اولیشو اگر نماز رم گاهی بگن اینه دیگه هیچ کس نمیگه. و الا اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها، فهمونن علامت شیعه از ذره ما اینه که اهل مواسات مالی هست یا نه. حالا غیر از اینکه مالشو از راه مشروع در آورده، او که هیچی، او که دیگه کف تشیعه. فرمودن این که اهل مواسات یا نه، دیگران رو در اموال خودش شریک میکنه یا نمیکنه. از امیرالمومنین پرسیدن مواسات یعنی چی؟ شیعه کیه؟ امیرالمومنین فرمودن که یا نوف هل تدری من شیعتی؟ شیعه من میدونه که کسانی که چیان چیان و فی اموالهم یتواسون، اموالشون رو مال خودشون نمیدونن، برای خودشون یه مالکیت خصوصی مستقلی قائل نیستن، میگن هرچی دست منه امانت خداست و مال هم است. من بنزه سهم خودم و خانوادم که نیاز دارم، وظیفه شرعیمه، برمیدارم، بقیهشم مال هر کسی که نیاز دارم. کی اینجوریه تو جامعه ما؟ ما کدومون اینجوریه؟ اصلا کی به ما اینا رو میگه؟ فرمودن که و فلاهی تبازلون، مدام از جان و مال و آبرو هرچه دارن برای همدیگه بذل کنن. اینا شیعه منن. کی تو جامعه ما به ما اینا رو میگه؟ شما اینا رو فرهنگ دینی میدونین؟ اینا رو به مردم ما تبلیغ دینی، تبلیغات اسلامی، اینا رو میگیم به مردم؟ خودمون اصلا اهل حرفا هستیم؟ بعد میگیم آقا فرهنگ دینی تو جامعه ضعیفه. کجا فرهنگ دینی ضعیفه؟ کو فرهنگ دینی که ضعیف یا قوی؟ فرمودن و الا فلا، و الا شیعه نیستید. و الا فرمودن ثوب و ثوب، یکی برای خودت برمیداری یکی میدی. و الا فلا، اون میگه و الا چی؟ میگه و الا فلا، شیعه نیستی. بله محب ما هستی، دوستدار اهل بیت هستی، شیعه نیستی. امام باقر علیه السلام یا ابن ارتاد کیف تواسیکم، میاد میگه که آقا ما اونجا شیعه ایم، همه شیعه زیادی. میفرمان که اول سالی که امام باقر میپرسن که شما مذهبی هستین یا نه، میگن کیف تواسیکم، چجوری به هم میرسید؟ در غم و مشکلات هم دیگه شریک هستید و دیگران رو در شادی و نعمت خودتون شریک میکنید، یا هر کسی جدا جدا میخوره؟ پیامبر دیدید همونجوری که آیه کریمه هست که میفرماد و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یه حدیث از پیامبر داریم فرمودن کلوا جمیعا ولا تفرقوا. نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، کلوا جمیعا ولا، با هم بخورید، تنها تنها نخورید. بعد امام باقر فرمودن که تواسیتون چجوریه؟ گاه حالا به هم دیگه گاهی سر چیزی میزنیم اینا. فرمودن که سوال امام باقر، این سوال از جامعه شیعه داره میشه. کدوم جامعه تو کل کره زمین امام باقر را قبول داره؟ به اندازه‌ای که تو ایران میگیم قبول داریم. همین ماها، مردم ما این جمله را از امام باقر شنیدن که از نظر ایشون شاخص دین چیه. فرمودن یدخل احدکم یا یدخل احدکم یده فی کیس اخیه فیأخذ حاجته اذا احتاج الی، جوری هستین که دست بکنین تو جیب هم دیگه به اندازه که نیاز دارید بردارید، او هم ناراحت نشه سوال نکنه؟ گفت نه آقا دیگه، اما هازا فلا دیگه، اینجوری هم ما نیستیم دیگه، یعنی انقدر ما دیگه پیاده نیستیم، مثلا انقدر ساده نیستیم. امام باقر فرمودن لو فعلتم ما تججتم، اگه اینجوری بودید نه فقط دینتون و اخلاقتون درست بود، دنیاتون هم درست بود، مشکل اقتصادی هم پیدا نمی کردید، محتاج و فقیر هم نمی داشتید. خب از امام صادق علیه السلام روایته که فرمودن که تو جامعه برهنه نیست، گرسنه‌ای نیست، فقیر و محتاجی نیست، الا اینکه فبذنب یا ذنوب الاغنیا، یعنی تو جامعه هر کس گرسنه است، برهنه است، فقیر است، گناهش رو به پای اغنیا و ثروتمندان جامعه، صاحبان ثروت و قدرت می نویسن. تو یک روایت بنده دیدم، نمیدونم ملاحظه فرمودین یا نه، داره که توی نامه در قیامت صحرای محشر در نامه اعمال یک آدم مثلا آدم متدین یا حاجی بازاری متدین، میبینه تو نامه عملش نوشتن زنا، میگه که به خداوند عرض میکنه، میگه آقا من کجا زنا کردم؟ چرا تهمت میزنی؟ دیگه همون کارهایی که خودمون کردیم بس، یک چیزی باید بی خودی هم به پای ما مینویسین اینجا. میگه آقا من کجا زنا کردم؟ میگن که در فامیل تو، محله تو، شهر تو، پسران و دخترانی به زنا کارشون کشید، چون نیاز به ازدواج داشتن، پول نداشتن و تو پول داشتی و تو برای ازدواج اینا کاری نکردی، زنای اونا را به پای تو هم نوشتند. خب اینا فرهنگ دینی هست یا نیست؟ رو منبرها هر چی میشنون همون میشه علامت دین. باید به اینا بگیم اینا را، باید خودمون اول بفهم، اول من طلبه باید تربیتشم اینا رو ببینه تا بعد بتونم به مردم بگم. اول تو حوزه باید اینا رو به ما یاد بدن. یکی نیست، همه ائمه رو گفتن. امام کاظم علیه السلام، یا عاصم کیف انتم فی التواصل و التواصی، چجوری در ارتباطات اجتماعی با هم دیگه، برادر و خواهر هستید همه با هم؟ ایاتی احدکم الی دکان اخیه او منزله عند الزائقه، تو مزیقه و گرفتاری جوری هست که هر کسی بره خونه دیگری یا مغازه دیگری، فیستخرج کیسه از تو جیبش، از توی دخل مغازش یه چیزی برداره، و یأخذ ما یحتاج الیه، به اندازه‌ای که نیاز داره نه بیشتر برداره، فلا ینکر علیه، اونم علیش اعتراض نکنه، اصلا روشو بر نگردونه که چقدر برداشتی، همونطور که داره برمی‌داره یا میدونه روش این طرف، اصلا نگاه نکنه، نپرسه تو چقدر برداشتی، چرا برداشتی، کی پس میاری. فرمودن اینجوری هستید با هم؟ گفت لا. امام کاظم فرمودن علیه السلام، فلستم علی ما احب، شما اون چیزایی نیستید، اون کسایی نیستید که ما می‌خوایم، شما تربیت دینی ندارید. فلستم علی ما احب فی التواصل، او آدمی که ما میخواییم تربیت کنیم شما نیستید. آقا تربیت مذهبی، تبلیغ دین و مذهب، اینا رو روایت رو بریم ببینیم، به هم آموزش بدیم، خودمون جدی بگیریم، هم عمل کنیم، هم اینا رو به مردم درست منتقل کنیم که مردم بفهمن که مذهب و دین و شیعه‌گری چیه. من اینا رو فقط از باب نمونه خواندم، نمونه های دیگه هم آوردم که وقت شریف شما رو دیگه زیاد نگیرم. یک شیعه شناسی توی روایات دوباره باید انجام بده، یعنی شاخصهای تعریف شیعه از منظر اهل بیت، اینا رو طبقه بندی کنیم، یا تعریف مؤمن یا مسلم از نظر قرآن و سنت، اینا رو طبقه بندی کنیم، رده بندی کنیم اولویت، که مثلا 20 تا شاخص بدین که شما چه جامعه ای رو دینی میدونین. از نظر شما یه جامعه ای که دیگه موفقه از نظر دینی و مذهبی فرهنگی دینی چه جامعه ایه؟ از خودمونم نظر سنجی کنیم ببینیم از نظر ما شاخصهای جامعه دینی چه جامعه ایه؟ ببینیم ائمه و پیامبر اهل بیت و قرآن چی میگن؟ این دوتا فهرست رو با هم مقایسه کنیم ببینیم اینا چقدر همخوانی با هم داره. یک چیزی آقا تو قرآن و سنت 100 درجه اهمیت داره، بین ما مردم و اینا مثلا اینی 1.5 درجه اهمیت داره، یه چیزای بین ما 80 درجه اهمیت داره، تو روایات هر چی میگردی اصلا نیست، اصلا تو روایات نیست همچی چیزی، خلافش هم هست. مثلا فرض بفرمایید از همین روش‌های زندگی، حتی تو روش‌های زندگی، من یه وقتی عرض کردم به رفقا، گفتم آقا این چیزایی که الان به نام عروسی و عزا و مجلس اینا بین ماها باب شده، تو مردم دیگه هممون هم میکنیم انجام میدیم، اکثر اینا خلاف سنته. مثلا تو روایت میگه وقتی یک کسی از دنیا رفت، تا 3 روز براش غذا ببرین. بله، نه که تا 3 روز برین اونجا آویزونشین غذا، هرچی آقا برای ما سفره را دیر شد، سفره رو بنداز بابا. درست خلاف هرچی که اسلام میگه. یکی از اصحاب از دنیا رفت، پیامبر اکرم به حضرت زهرا صلوات الله علیها فرمودن که فاطمه جان برای خانواده شما تا 3 روز غذا درست کن ببر خونش، برای که اینا الان آشفتن، گرفتارن، حتی حالی که برای خودشون غذا درست کنن ندارن. خب این توی جامعه ما زنی شوهرش میمیره دیگه تا آخر بادی بمانه، ازدواج نمیکنه، این خیانت به شوهرشه. آقا تا 40 روز تا 1 سال لباس سیاه باید بپوشی. کجا ما تو اسلام داریم تا 1 سال لباس سیاه بپوش؟ اصلا سه روزش هم نداریم، یه روزش هم ما نداریم. ما یک روایت نداریم که برای عذاب لباس سیاه بپوشیم. ما ندیدیم. شما اگه دیدیم به منم بگین کجاست این روایت؟ این چیزایی که تو جامعه ما سنت شده اینا کجاست تو قرآن و حدیث؟ کی در آورده اینا رو همطوری باب شده به ایمان علائم مذهب؟ میگن زجه نکنه، بی صبری نکنین. گریه اشکال نداره. میگن تو تو فقه مگه ما نخودیم؟ میگن تو مجلس مرده خالی بندی نکنین. مگه نخوندیم تو فقه؟ مگه اینا جزء محرمات نیست که ایشان از اولیا و صلحا بودند؟ ایشان نمیدونم چی بودن. چرا دروغ میگی؟ پول گرفته بره صحبت بکنه. کی گفته چرند بگی؟ خلاف روایت صریح داریم که حرامه راجب مرده نباید چیز بد گفت، نبایدم چیز الکی بگی راجبش. طلب مغفرت کن برای او، از خداوند طلب مغفرت کنید. مردم هر کس حقی چیزی داره یا بگذره، اگر حقی به عهده ایشون دارید بگذرید از حقتون، براش طلب رحمت کنید، ببخشیدش، از خداوند به خداوند در محضر خدا اعلام رضایت بکنید. اگرم حقی دارید که بخواید پس بگیرید، سند بیارید حقتون رو بگیرید. کی اینا رو میگه؟ تو مسجد مجلس میگیرن، میگیم اینا سنت مذهبیه. به به عجب جامعه مذهبیه. کجاش مذهبیه؟ مجلس میگیره یک الان مجلس که میگیرن برای یک میت، ببینید میدونن چقدر پول با میدن؟ یک سالونی جایی رو میگیرن 500,000 تومان، 500,000 دست گل میارن که اینا همه حرامه. آقا 200 دست گل میخرن برای میت میارن که نه به درد میت میخوره، نه به درد عمه میت میخوره، نه به درد یتیمش میخوره، نه به درد دنیا نه به درد آخرت. 200,000 تومان، 300,000 تومان گل میخرن میارن اونجا. به به عجب جامعه مذهبیه. احترام اموات چه داره؟ چیه اینا؟ اصلا ما گل رو قبر گذاشتن داریم؟ اصلا این گل به چه درده بود میخوره؟ اینا تعظیمه؟ اصلا قبر شستن، قبر بشور، گل بریز، گل بیار، این کارا ما داریم؟ گفتن آقا برید، او چیزایی که گفتن نمیکنه کسی. میگن آقا شب اول قبر بهترین کار برای میت صدقه دادنه، برید صدقه بدید، براش طلب مغفرت بکنید. پلو میدن، پلو میخورن، دست گل میخرن، پرده میزنن، کارت چاپ میکنن، گل رو قبر میزنن. این عزامونه. پیامبر میفهمون تا 3 روز برو فاطمه جان برشون قضا ببر، اینا گرفتارن، عزامش اینجا تا 3 روز همه هنوز یتیم داره، اموالش درست تقسیم نشده، معلوم نیست حق و ناحق مال کیه، سهم کیه. یه مرتبه میبینی 6,000,000 تومان، 10,000,000 تومان پول قضا میدن به آدمایی که همه خیکا باد کرده از بس میخورن، میان اونجا میخورن و میرن. ای کجای اسلامی حرفا رو گفته؟ اگه اطعامم گفتن، اطعام فقیر و مسکین گفتن. اطعام فقیر و مسکین یه چیزی میرسه به میت. آقا از این فرهنگای عادی مشکل داره جامعه ما. اینا کجاش فرهنگ دینیه؟ طرف ازدواج کرده، صیغه و اینا همونجو ازدواجای موقت داره، اونا بهش گفتم شما چرا این کارا رو میکنی؟ گفت آقا باید به مستحبات عمل کنیم. گفتم در تمام این مستحبات یکی گیر آوردی که از هر واجبی هم واجب تر شد برای تو. مرد حسابی، این همه پسر و دختر عذب سنای بالا، تو میخوای ثواب کنی همه ثواب رو خودت باید بکنی؟ همه ثواب رو تو باید بکنی؟ خب بابا اینا رو به هم دیگه برسون. تو یک دختر پسر، آقا دختر سنش 35 سال شده، پسر ریشش سفید شده، 43-44 سالش هنوز ازدواج نکرده، این آقا داره هی ثواب میکنه. بابا اینا رو باید به مردم آموزش. فرهنگ دینی چیه؟ کجای شرع چیه؟ او رو برای چی گفت؟ برای کی گفت؟ برای کجا گفت؟ اینو برای کجا گفت؟ برای چی گفت؟ از مسائل عادی شرعی بگیرید تا اونجا. انا از نظر ما چیا علامت مذهبه؟ سوال من اینه، عرض من تمام. چی علامت مذهبه؟ چی علامت غیر مذهبیه؟ اینایی که تو بین ما و عوام ماست که همینا رو از تو همین منبرها و اینا میگیرن دیگه. اینا چیه؟ قرآن چی میگه و سنت پیغمبر و روایت اهل بیت چی میگه؟ بیش از 60% چیزایی که تعبیر بنده، بیش از 60% چیزایی که به عنوان علامت مذهب توی جامعه ما شناخته شده، به هیچ اثری در مذهب از اینا نیست. نه در قرآن و نه در حدیث، اگر علیهش نباشه، علیهش هست گاهی. و یه چیزایی که خدا و پیغمبر و اهل بیت اونا رو به عنوان اصلی ترین مفاهیم اسلام و تشیع و ایمان میدونن، نه تو منبرای ما مطرح میشه، نه تو رسانه های ما مطرح میشه، نه تو درس های معارف مطرح میشه. هیچ کس نمیدونه، برای که به خود بنده و شما هم که طلبه ایم کسی اینا رو یاد نداده. ما فقط رسال مکاسب و کفایه میخونیم، بعدم توهم اسلام شناسی میفرماییم. کفایه و مکاسب میخونه، 2 سال خارج فقه و اصول میره، احساس اسلام شناسی میفرمایند. یک بار قرآن درست نخوندیم، یک بار نهج البلاغه رو درست نخوندیم، یک بار به روایات رجوع نکردی، سیره پیامبر اهل بیت نمیدونی، این چه جور اسلام شناسیه؟ جای اصل و فرع عوض شده است در فرهنگ دینی. چیزایی که ائمه گفتن اصل، ما فرع و شوخی گرفتیم. چیزایی که ما جدی گرفتیم، اونا شوخی گرفتن. چیزایی که به نام مذهب بین ما مطرح شده، بسیاریش هیچ اثری در قرآن و حدیث توش نیست، بلکه خلافشه. اینو دوباره عرض کردم، یه مقدار روی قضیه، یا وقت اگه این کار نکنیم نگین اینا جزء مستحبات، اگر شد انشالله فرصت کنیم میکنیم. به خدا اگه این کار نکنیم کمر ما میشکنه، ما و شما کسی نیستیم، کمر دین رو میشکنه. برای که از اون طرف کفر جهانی داره با این فیلم و کتاب و رسانه ها و اینا داره مدل زندگی یاد میده به من و شما و به بچه های من و شما، اونا دارن روش زندگی یاد میده. اون روز یک جلسه نشستم میدم طرز حرف زدن بچه ها با هم دیگه، میخواد مثلا جداشن از هم، مواظب خودت باش. مواظب خودت باش چیه؟ به جای خداحافظ. اصلا مواظب خودت باش بدیل سکولاریستیه به جای خداحافظ. مواظب خودم باشم چی؟ مگه میتونستم مواظب خودم باشم که دیگه من مرگم نه زندگی نه. خداحافظ، مواظب خودت باش. من نمیبینمت مدتیه. بله آقا مشکل دارم، اینجوری ورشکست شدیم، یا مادرم اینجوری شد، مریض شدم، گرفتارم فلان جا فلان شد و اینا. متاسفم براتون، متاسفم. اصلا متاسفم چیه؟ فرهنگ اسلامی شیعی چیه؟ فرهنگ اسلامی شیعی میگه ای شما منو ببخشید که من از شما بیخبر بودم، وظیفه من بوده، میتونم کمکتون کنم؟ چه کار میتونم بکنم برای شما؟ طرف میگه فلان جا داریم میبینیم، همه تو همین فیلم ها یاد میگیرن دیگه، میخواد بره فلان جا، میگه شما هم بیا بریم، میگه آقا من نمیتونم بیام اینا، میشه یک لطف بهم بکنی؟ نه، اینا مشکل خودته، این مشکل خودته دیگه. اصلا ما توی تربیت اسلامی این جمله رو داریم؟ همچی جمله ای ما داریم تو فرهنگ اسلامی که این مشکل خودته؟ یا مواسات داریم که میگه مشکل تو مشکل منه؟ مشکل چیه من مشکل تو حل کنم؟ ما شیعه علیم، علی امیرالمومنین تو روایت نوشته از خونه میامد بیرون، طرف میگه یه روز تابستان سر ظهر دیدم علی رو که در کوفه داره تو آفتاب راه میره از این کوچه به اون کوچه، و یه لحظه دیدم خسته شد وایستاد کنار دیوار در یک سایه‌ای، رفتم جلو همون لحظه گفتم آقا چیکار میکنه هوای گرم سر ظهر و اینا؟ گفتم میرم ببینم کسی هست مشکلی داشته باشه مشکلش رو حل کنه، دارم دنبال آدم مشکل دار میگردم، کسی هست که هیچ کس به دادش نمیرسه من برم براش نوکری کنم؟ خب این تشیع ام، پس ما چی؟ ما چی داریم به هم دیگه به مردم میگیم؟ یک فرهنگ، یک فرهنگ از عدالتش، از مواساتش، از اخلاقش، از مذهبش، چیزایی که برای اونا مهمه، چیزایی که برای ما مهمه، تو عروسیاشتون برید ببینن چی جوره، سن ازدواج ها چرا آمده بالا، چرا طلاق زیاد شده؟ هی میگن آقا منشأش اقتصاده، من نمیگم اقتصاد منشأ طلاق نیست، مگر اما اقتصاد مگر قبلا بهتر بوده از الان؟ مگر امکانات اقتصادی مردم بیشتر بوده از الان؟ مگر الان در جوامع فقیر طلاق بیشتره از ثروتمنداست؟ تو ثروتمندا طلاق بیشتره، بیشترین طلاق ها مال تهرانه که امکاناتشون از بقیه بیشتره، بیشترین خودکشی ها مال تو دنیا میدونی مال کدوم کشور است؟ مال آفریقایی ها نیست، گشنه ها. بیشترین خودکشی در دنیا مال مرفه ترین کشورهای جهان یعنی سوئد و ژاپن. بشر یک موجود اقتصادی فقط نیست، اما اقتصادی هم هست، اقتصادشو باید ببینی، اما فقط اقتصادی نیست. طلاقات چرا زیاد میشه؟ چرا رشوه میگیرن؟ آقا چرا دروغ میگن؟ آقا این چیزایی چیزایی که باید، یه وقتی رهبری تو صحبتش ایشونه میگفت آقا امسال سال وجدان کاری، سال نمیدونم انضباط فلان، سال الگوی مصرف، سمینار برگزار میکنه بعدم هیچ اتفاق. برای که اینا همه شاخصای دینداری اتفاقا همیناست. وجدان کاری شاخص دینداریه. ما وجدان کاری رو شاخص دینداری میدونیم؟ اصلا از ما بپرسن آقا آدم دیندار کیه؟ یک نفر بین ما هست که بگه یک وجدان کاری؟ کی تو باز به بازار و به کارفرما و کارگر و تولید کننده ما آموزش داده که آقا کار عبادت، مفتخوری ضد عبادته؟ الان تو جامعه ما همه فکر میکنن هر چی راحت تری، کمتر کار کنی، بیشتر بخوری، زرنگ تری. درست خلاف سنت پیامبر اهل بیت که تو روایت میفرماد حتی اگر نیاز مالی نداری بازم کار کن، چون نیاز انسانی به کار داری. ولو نیاز مادی هم نداشته باشی، مرفه باشی، بازم بیکار نشی. بیکاری ضد شرف، ضد انسانیت، باعث سقوط معنویت و اخلاق میشه. باید کار کن. اصالت کار فرهنگ دینه یا اصالت بیکاری و مفتخوری؟ اصالت مصرف یا اصالت تولید؟ پیامبر فرمودن قیامت، علائم قیامت آشکار شده. یه نهال دیدی حتما حدیثو، فرمودن اگه یه نهال دستته، علائم قیامت شروع شد که دیگه تمام شد عالم، نگو که برو بابا دیگه دنیا تموم شد، فرمودن اونو بکارید. این حدیثو ملاحظه فرمودید؟ فرمودن اگه نهال دستته، علائم قیامت شروع شد، نهال رو بکارید. کار، تولید، اینا عبادت. آقای فرهنگ معنوی مفتخوری که تو بحث کار میشه، آقا ول کن دنیا رو، میگه آقا منظم باش، برنامه‌ریزی درست کن، درست کار کن. ای بابا دنیا دو روزه. این جمله دنیا دو روزه درسته، اما مال اینجا نیست. اون مال وقتی که داری همون تو هفت بالا میکشی، مال اونجایه این جمله، نه مال اینجا. این جمله مال مقام مصرفه، نه مال مقام تولید. زهد مال مقام مصرفه، نه مال مقام تولید. ما تو کار زاهدیم، تو مصرف که زاهد نیستیم. لذا مصرفمون از تولیدمون بیشتره. خب تو جامعه اسلامی باید بگی آقا فرهنگ اهل بیت میگه تو جامعه که تولیدش از مصرفش کمتره، این جامعه دینی نیست. اینا رو گفتن تو روایت ما. جامعه‌ای که مصرفش بیشتر از تولیدش، این جامعه دینی نیست. خب اینا تو روایت هست، ولی اینا حساس نمیشه، این روایت‌ها برجسته نمیشه. طرف آمده امام باقر، اینا همه این روایت‌ها رو سر منبرها میگیم، ولی نمیفهمیم اینا داره برای مدل زندگیه، اینا برای جامعه سازی و تمدن سازی، اینا همه به هم مربوطه. میبینه سر زور تابستون داره کار میکنه، میگه جلو برم این موعظه‌اش کنم. کسی که سر ظهر تابستون آمده کار میکنه، معلوم میشه خیلی اهل دنیاست. میاد جلو میگه ای پسر پیغمبرم هست، امام باقره. میگه شما خجالت نمیکشی از جدت آمدی سر ظهر تابستونم ول نمیکنی دنیا رو؟ امام باقر علیه السلام میفهمه این دنیا نیست، دنیا اونی که تو میگی، اونی که میگه برم بشینم بخورم و بخوابم، اون دنیایه مردک. این که داره کار میکنی این آخرته. و اگه الان بمیری به خدا چی میگی؟ و اگه همین الان بمیرم، من به خداوند عرض میکنم در حال عبادت تو مردم. یک مذهب داریم، جمله آخر، یک مذهب داریم توش کمکاری، مصرف زیاد، تظاهر، ریاکاری، کارهای آسون، مستحبات مثل همون آقایی که صیغه میکرد، فقط هر شود سالی دو بار سه بار کربلا و حج برو ولو مستحب، در حالی که سهم آدمی که مکه واجبشو نرفته داری میگیری. رشوه بده که سهم حج امسال باز بهت بدن. مراسم لعنت برگزار بکن، در کنارش هم فر بخور. پرچمای محرمت برقراره، چراغونی نیمه شعبانت هم برقراره، اما نه مواساته، نه صدقه. حالا روایت زیاده از امام حسین، میگه مؤمن میتونه دروغ بگه؟ امام فرمودن المؤمن لا یکذب. فرمودن ممکنه خطا کنه، حتی سرقت بکنه یه وقتی اشتباه خطا کنه جو، اما کذب محاله. فرمودن کذب ریشه نفاقه. تو جامعه ما چه جور مذهبی، یعنی اصلا بدون دروغ میگذره زندگی ما؟ این یک نوع مذهبه. یه مذهب هم این مذهبیه که در قرآن و سنت و اهل بیت آمده. ما به نظرم بزرگترین آسیب فرهنگ دینی ای که این دوتا مذهب رو با هم دیگه اشتباه گرفتیم، به شاخصای اون مذهب کار داریم، به این مذهب کار. یه مذهب قلابی خودمون ساختیم برای خودمون راحت، یه مذهب واقعی نساخت. اینا دوتا مذهب و دوتا آثار. و صلی الله علی محمد و آله.